بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم میکند سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع سبک زندگی. تهران، 10 اردیبهشت 1396.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما و تبریک اعیاد شعبانیه. اساساً انسان بدون آموزش و بدون تربیت و بدون یادگیری فرق زیادی با عضو خام حیوان نداره. در قرآن اشاره داریم که در مورد برخی از انسان‌ها عبارت اولئک کالانعام بل هم اضل استفاده میشه که اینا یه چیزی تو مایه‌های حیوانن، از حیوانم بدتر. انقدر تنزل پیدا میکنه که یک جاهایی به عنوان هیزم آتیش ازش استفاده میشه تو جهنم. یعنی جهنم، بعضی از آدمای بد میرن جهنم، بعضی از آدمای بدتر خود جهنمن. وقودها میگه هیزم ها یعنی جهنم، وقودها الناس والحجاره، میگه آتیش جهنم یه سری آدمه مثل زغال سنگ میندازنشون که باهاش شعله درست کنه. مثالی که براتون بتونم بزنم اینه که شما یه نخ کانوا رو بردارید، یه پلاستیکی و یه نایلونی رو بردارید، مثلا از این سوراخ پریز بزنید به اون یکی سوراخ پریز، هیچ اتفاقی نمیفته چون پلاستیکه، با برق میونه ای نداره. اما اگه یه سیم رو بردارید بزنید، یه سیم مسی رو، اول داغ میشه بعد قطع میشه، مثل کاری که فیوز انجام میده. اما بخاری برقی رو که میزنید به دو شاخه برق، همینطور میسوزه، تمومی هم نداره، میسوزه و میسوزونه. بعضی ها اینقدر تنزل پیدا میکنن که میشن بخاری برقی، بعضی ها نه، مثل نایلون هن، اصلا با آتیش جهنم میونه ای ندارن. این ماییم که تربیت میشیم. شاید یکی از مهمترین تفاوت‌های قرآن با بقیه کتاب‌های دینی در یک کلمه دو حرفی باشه، رب، که تو کتاب‌های اونها خیلی کم استفاده شده و به این معنی که ما استفاده داریم در قرآن نیست. شما مربی اصلی خداست، او تربیت رو انجام میده. بسیاری از پیامبران بزرگ وقتی در کنار خدا ازشون یاد شده، نقل شده که اینا خدا مربیشون بوده. فتلقا آدم من ربه کلمات، میگه تربیت آدم دست خدا خدا بود. در مورد حضرت ابراهیم داریم، الحمدلله رب العالمین. بله، پدر، مادر، معلم، اینا همه وسیلن، واسطن، اما مربی اصل خداست. من یک جایی به خانواده ها میگم وقتی بچه دار میشید، این بچه نوزادتون رو ببینید حرم امام رضا، اینجوری رو به ذریح بگیرید، بگید آقا خودت یه کاری بکنم، به ما باشه این بچه معلوم نیست چی بشه. اینا تأثیر داره، همین نظره کلی تأثیر داره، تأثیرات عجیب غریب داره. آموختن این که ما یاد بگیریم تو هر مرحله، تو از زمان زندگی چطور زندگی کنیم خیلی مهمه. یک زمان، شاید امروز به ذرس قاطع عرض کنم، ببینید من مدعی نیستم خدا شاهده، اما نوع کارم ایجاب کرده تو این زمینه شاید بتونم یه نیمچه حرفی بزنم. شاید این پژوهش‌های میان رشته‌ای و مسئولیت‌های میان رشته‌ای که بر عهده داشتم بنده، من با خیلی از زوایای پنهان خیلی از مسائل آشنا کرده. از یک طرف تو حوزه دشمن‌شناسی کار کردم، میدونم روش‌ها و عملکرد دشمن چیه. از اون طرف دانشگاه مدیریت رسانه درس میدم، رسانه و عملیات روانی رو میفهمم. از سمت دیگر محل مشاوره خیلی از افراد بودم، بعضا برخی از دستگاه ها برخورد کردن، برخی از فرقه ها بنده مشاورشون بودم، دستگاه مختلف، سپاه، نیروی انتظامی، کجا و کجا. همینا رو وقتی کنار هم دیگه میچینم یک ارتباط بین اینا میبینم، یه ارتباط کاملا واضح و روشن. و این جبهه الهی کاملا برام واضح و روشنه و در مقابلش جبهه کفر و ظلمات و شیطان. خب با این نگاه به شما عرض میکنم مهمترین چیزی که در این عصر باید یک نفر داشته باشه مهارت زندگی کردنه. خیلی حرف ساده یا اما خیلی سخته، به دست آوردنش خیلی سخته. بعضا میبینه آدم های بزرگ یا مهارت زندگی کردن ندارن. یه مهارت دیگه ها، آب میوه گرفتن یه مهارت. بچه کوچیک نداره چرخ گوشت، مهارت استفاده ازش. بچه کوچیک نداره جلوشو میگیرن، به قول اینکه سن میره بالا میان آرام میتونی استفاده بکنی. بعضا ما آدمایی داریم که 60 70 سالشون شده هنوز یه سری مهارت های زندگی رو پیدا نکردن و بعیدم هست که بتونن پیدا بکنن و صد افسوس که خودشون رو در آتش دوزخ میندازن به خاطر دلهایی که میشکنن، به خاطر حرفای نامربوطی که میزنن، به خاطر زندگی هایی که از هم میپاشونن با یه حرف. خدا شد یک لحظه یه حرف سر زبون طرف میاد میگه، اون دلی در مقابل شکسته میشه. مخصوصا شما خانوما ویژه حواستون باشه، شما اگه همین 250 گرم 300 گرم زبونتون نمیبود همتون بهشتی بودید. شما آقایان هم همینه ها، زیاد خوشحال نشید. خب منتها تو خانوما بیشتره. ما آقایان آخه گناه های وحشتناک از ما سر میزنه، هیتلر، یزید، شمر، اینا از ما ها. منتها تو شما ها همچین گناه های بعیده، یه هند جگرخواری چیزی جز نوادره. شقاوت از ما سر میزنه. قرآن هم به ما گفت لتشقا، گفت تو ممکنه داشت همه رو با آدم و حوا میگفت، به شقاوت که رسید فعل مفرد استفاده کرد برای آدم، گفت تو یه نفر. برای چی؟ بارها شده خانواده به ما رجوع میکنن به خدا سر هیچ و پوچ، بحثشون شده، دعواشون شده، مادر شوهری یه حرفی زده، زن داداشه یه حرفی زده، خواهر شوهری یه حرفی زده، پدر زنه یه حرفی. وقتی پیگیری میکنی ریشه‌شو اصلا آدم انقدر ناراحت میشه، میگه میشه نام شیعه نه، شیعه نه، محبم نه، میشه نام مسلمون رو همچین آدمی گذاشت؟ سر چه چیزای کوچیکی چه زندگی ها داره خراب میشه. بعد من نمیدونم چجوری ما دیوار یه نفر بریم بالا میگه حق الناس، اینا حق الناس نیست. دل کسی رو شکوندن حق الناس نیست، زخم زبون زدن حق الناس نیست. طرف عروس نگه مادر شوهر پدرم رو در آورد، بزرگ میشه خودش میشه مادر شوهر پدر عروس رو در میاره، جایگاهش عوض میشه ها، اما باید در هر حال پدر در بیاره. این چه سیستمیه؟ روز به روز هم داره همه چی عوض میشه. یه روز وسط یه جنگی بودیم که همین جوونا باید بلد بودن یه کلاشینکوف فازو بسته بکنن، بسته میگفتن پاشو برو چهار تا تیر در کن، حالا میفهمی، خودت میفهمی حالا لگد تفنگ چقدر چه جوریه، تفنگ دستت مهار میشه. الان اینا نیست. الان من میبینم آدم بزرگ 50 ساله با شبکه‌های اجتماعی زندگیش به هم ریخته. چرا؟ چون مهارت استفاده ازشو نداره. طرف پزشکه، دانشگاه علوم پزشکی تدریس میکنه، با خانمش به مرز طلاق رسیده. به خاطر چی؟ به خاطر مهارت استفاده از این فضای جدیدو نداره. تا کی؟ من بعضی موقع به قرآن قسم میخواد گریم بگیره، میگم به قرآن قسم میخواد. بعضی موقع میشینم به خودم فکر میکنم این بعد اگه تو خونه باشم مثلا خانواده میگن چی شده، و تو دفتر باشم همکاران میگن چی شده. بعضی موقع بعضی از این مسائل یادم میفته که دیروز مثلا طرف بابت چی اومده بود مشاور، میگم خدایا ما با این جامعه میخوایم ظهور رو شکل بدیم، ما چیکار داریم میکنیم؟ یه خورده بشینید دوباره از اول نواندیشی کنیم، یه بار دیگه بشینید فکر بکنیم ما ایرانی‌ها با اعصاب خودمون چی کار داریم میکنیم. سبک زندگیمون ایراد داره آقای خانم ها، به پیغمبر ایراد داره. تو ترافیک چی کار میکنیم با هم دیگه؟ توی حق و ناحق ما با این لامصب ماشین آهنی چیه که ما ایرانی ها وقتی دو نفر پیاده ایم از این ماشین از در نمیتونی رد بشی؟ دیدی آقا شما بفهمید، نه آقا شما بفهم. فکر کنم یک دهم عمر ما ایرانی پا در سوخته تا الان. برو دیگه لامصب، هی تو بفهم، تو بفهم. یکی از این آشنایان ما سفارت این کشور اروپایی بود، اومده بود میگفت ما بس که مهمان الحمدلله تو اون کشور زیاد بوده دیگه سفارت خونه جواب نمیداده، یا آپارتمانی رو رفته بودن کرایه کرده بودن. بالاخره برخی از این آقایون برای مأموریت ها دیگه بورکینافاسو که نمیرن که، مأموریتشون هم میندازن هی اون کشور اروپایی با همراه فک و فامیل. میگم دیگه ما یه آپارتمان 5 6 طبقه اجاره کردیم، بس که نمیومدن میرفتن. میگم یه دونه کارمند محلی داشتیم مال همون کشور بود، یه روز منو صدا کرد، بنده خدا تازه اومده بود، منو صدا کرد گفت علی آقا، گفتم بله، گفت به این ایرانیایی که اومدن به اینا بگی من زبون اینا رو بلد نیستم، هر چی میگم متوجه نمیشن، میشن ببین آسانسور خراب نیست، من دیدم اینا هی همون هول میدن، این فکر میکنن این آسانسور میخواد سقوط کنه، میگه اول تو برو امتحان کن ببین درسته نه، تعارف میکردن آقا شما بفرمایید شما بفرمایید، بله خودم تو برداشت کردم. بعد نمیدونم همین آدما توی ماشین آهنی قرار میگیرن از رو هم رد میشن، توی تاکسی نشستی داری میری یه ماشین میگیره روی ران تاکسی مثلا کار غلطی میکنه، انحراف داره میگیره روی ماشین، ماشین ترمز به یه فحش ناموسی حواله اون بنده خدا. بعد 500 متر جلوتر همین خودش همین بلا سر یکی دیگه میاره. تو ماشینیم به آبرا فحش میدیم، آبریم به راننده ها فحش میدیم، ما مسلمونیم؟ من چه ندیدم همچین چیزی در رفتار اهل بیت. بابا اسمش به پیر به پیغمبر تصادفه، تصادف یعنی اتفاقی، آقا تصادفی فلانی رو دیدم، آنه میگی دوتا ماشین تصادفی خوردن به هم اسمش شده تصادف، نشستم اومدم پایین دارن اجداد همدیگر میرن جلو چشم، بابا این مرض داره به تو بزنه، حواسش پرت شد، همونجوری که تو حواست پرت شد پارسال زدی بگی دیگه چی کار کنه؟ خب باشه بیمار گذاشتم واسه همین روز، پلیس بیاد چی کار کنم؟ بعضی از این تصادفا به جرح میکشه، یارو قفل فرمون برمیداره، اون یکی تایربل ماشین برمیداره، میفتن به جون همدیگه، یکی زده یکی کشته، چی بوده؟ ها هیچی، این زده به گلگیر اون ماشین اون یکی دیگه. اینا ایراد نیست؟ فضولی هایی که ما و تجسسی که ما تو کار همدیگه میکنیم ایراد نیست شما رو به خدا؟ اینجا چی کار داری؟ به تو چه؟ ولا تجسسو رو برای کی گفته پس آیه قرآن؟ چرا اون آیه قرآنی که به نفعتونه همش حفظید؟ یه بار یه مثالی زدم، حالا الحمدلله تو جلسه از ابتدایی تا انتهایی نشستن دیگه، آدم حرف نمیتونه بزنه که این چه جور جلسه چیدن، یه جور بزنه آدم بتونه حرف بزنه. یه نفر بیاد بره تو مسجد، وارد خونه خدا بشه تو مسجد، ببینه یکی از آشناهاشون عذر میخوام داره با مادر خودش زنا میکنه، چی کار میکنه؟ با میسته نگاه میکنه، میزنه تو سرش، میره بیرون، اینا رو با لغت از اونجا میندازه بیرون، چی کار میکنه؟ میدونستید غیبت یه همچین حکمی داره؟ خداش میفرماد از نظر من پشت یه نفر دارید حرف میزنید، با این کار فرقی نداره، از این بدتره. بعد یک جا میگه آقا غیبت نکنید، انگار اون فعل گناه، عذر میخوام، زنا داره تو چشات انجام میشه، میگه نکن من نمیخوام ببینم، غیبت نکنید وگرنه این محل رو ترک میکنم. تو طرفداری میکنی. دیدید لابد داری طرفداری اون آدم رو میکنی که ازش داره غیبت میشه، لابد یه چیزی ازش گرفتی ها؟ این مسلمونیه؟ قرآن میگه بدگمان نشید نسبت به کسی، تو ذهنت میاد لابد الان این تصمیم گرفته، تو از کجا میدونی؟ یک بابایی یک روز دید آخوند مسجدشون از توی دستشویی اومد بیرون بدونه که وضو بگیره، از تو دستشویی دید رفت وایستاد پیش نماز، رفت کل مسجد و محل رو پر کرد. بابا این الکیه، این من خودم دیدم از تو دستشویی اومد بیرون رفت وایستاد پیش نماز، نه وضوئی نه چیزی. آقا پشت سر حرف زد، از اون مسجد انداختنش بیرون، اون روحانی رو آخوندو انداختنش بیرون. انقدر پشت سر این بدبخت بیچاره حرف زدن، از اون شهر رفت بیرون. بعد جالبه، رفت مبلغ شد توی یکی از کشورهای خارجی. همین آدم میگه سالها گذشت، بزرگتر شدم، یک روز رفته بودم آمپول زده بودم، یه پنبه میذارن، میگفت رفتم توی مسجد خواستم پنبه رو بردارم برم نماز بخونم، وضو هم داشتم، میگفت رفتم توی دستشوی پنبه رو دروردم انداختم توی کاسه دستشوی در رو بستم، داشتم برمیگشتم یهو خدا همون صحنه رو برد دور چشم. گفت 15 سال پیش. از کجا میدونستی شاید یه همچین چیزی نباشه؟ 15 سال اون آدم فوش خورد، گردن توه. اون دنیا من به شما بگم، خیلی ها گمان بهش دارن، خیلی ها گمانهایی دارن، یوی پرونده هاشون که میاد ورق بر میگرده، یوی مخصوصا پرونده حق الناس، چون خدا هم نمیبخشه. چی رو ببخشه وقتی مال خودش نیست، مال یکی دیگه است؟ جایگاه هایی که با حق الناس این ورون بر میشه، میگه بابا داری غیبت میکنی، فکر کن اون برادر جلوت مرده، جنازهشو گذاشتن، چاقو دادن دست، تیکه تیکه داری میکنی میخوری، چقدر کراهت داره، چقدر نجاست داره. غیبت برای من خدا اینه، غیبت میکنه، کجاش مسلمونه؟ حالا عرق بخوره میگن مسلمون نیست، چشرونی کنه میگن مسلمون نیست. بله همینا موضوعیت داره ها، همین عرق خوردن چه اینا میفهمیم، اما اینجا چرا سر غیبت نیست؟ ها چرا خیلی از خانومهای مذهبی ما سر غیبت انگار نه انگار دین و خدا و پیغمبر رو فراموش میکنن؟ چرا اون لحظه که غلیان احساسات دارن به خودشون نمیگن یه خدای اون بالا سر وایسته داره نگاه میکنه؟ بله اون جوون هم اگه دچار گناه شهوت شد غلیان احساسات شهوانی داشت، اونجا آبروشو ببرید پدرشو در بیارید، اینجا که تو غلیان احساسات داشتی برای غیبت کردن که جیگرت حال بیاد نتونستی جلو خودتو بگیری، چه فرقی داری با اون؟ ما مسلمونی؟ نیاز به بازنگری نداریم؟ این سبک زندگی اسلامیه؟ اصل براءت و صحت در اسلام یعنی چی؟ یعنی همه چی اصل بر اینه که این آدم بیگناهه، مگه این که عکسش ثابت شه؟ شیشه عرق دستش دیدی؟ یعنی این که این آدم این شیشه عرق رو یه جا پیدا کرده گوشه خیابون داره میبره مینازه توی آشغالی. یعنی چیزی تو این مایه ها، نه این که اولین گزاره‌ای که به ذهن طرف یاد لابا درخ خوره. ما مسلمونیم؟ من تردید دارم، من تردید دارم یک اسمی رو یدک بکشیم، اسم خودم رو بگذاریم شیعه امیر المومنین، شیعه امام حسین علی. و کی داره مقایسه میکنیم؟ قضاوت کردن در مورد آدم ها، اینا شده سبک زندگی ما، این سبک زندگی اسلامی نیست. قضاوت کردن در مورد آدم ها، امان اینقدر راحت دین و ایمانمون رو میشیریم، این آدم لابد منظورش این بود، این حتما اینطوری بود. نشنیدید که اگر در موردی فردی رو قضاوت کردید نمیمیرید تا سرتون بیاد، در همون حالت قرار میگیرید، خدا میذارده تو همون حالت. اون لحظه اون آدم رو قضاوت کردی، ای چرا عصبانی شد، همون حال برات پیش میاد ببین عصبانی میشی یا نمیشی. هر بار کسی رو قضاوت کردید طلب اون حادثه رو برای خودتون کردید. طلب کردید خدا این حادثه رو برای من پیش بیار. با تربیت غلط از بچگی غلط بزرگ شدیم، با همین تربیت غلط هم باید بمیریم و با همین تربیت غلط هم بچه‌هامون رو تربیت کنیم. یه مثال همیشگیش، همه جا تلویزیون، همه جا میگه آقا بابا زنگ میزنه تلفن، بگو خونه نیست، بگو خونه نیست. تو مهم نیست به اون بچه بگی دروغ نگو، در عمل داری بهش میگی دروغ بگو. دروغ فوایدی دارد، پنهانکاری فوایدی دارد. اون حقیقت گوی رهاننده، النجات فی الصدق، که نجات در راستگویی است، در صداقته. چی آقا اینو حرفو زدم، این کارو کردم، دارم بزنده، دارم بزنده، ما چیکار کنیم؟ چی که تو کنم؟ مؤمن مگه از جز خدا از کسی میترسه که بخواد لازم باشه که مثلا بگه غلط کردم، اشتباه کردم که این حرفو زدم؟ یه صوتی هست از رهبری براتون پخش میکنم، تو اینترنت هم ما گذاشتیم اینو. یکی از دوستان تلفنی برای من بلوتوث که از سالها پیش گوش کردم، بعد گفتم لابا تو اینترنت، هرچی گشتم دیدم نیست، هرچی گشتم دیدم هیچ کس. گفتم وای بر ما، وای بر مسئولین ما که رهبر مملکت هم سانسور میکنن اینا. و دیدید دیگه این کارا میکنن. شما مثلا دیدار شعرا با رهبری کانال دو نشون داد، خب سایت خامنه‌ای دات آی آر، سایت خود مجموعه بیت رهبری هم اون دیدار رو گذاشت. جالب، مثلا یک جای این شعرهای طنز شعر خوندن، رهبری قهقه زده. همون تیکری میری توی برنامه که تلویزیون پخش کرده میبینید جلو اون تیکه واقعا خنده داره اون شاعر، رهبری داره اینجوری میگه سر تو گم میده. زشتی رهبر مملکت که نمیخنده که. سانسور چیه صدا سیما تشخیص دادن که رهبری نمیخنده. همه چی رو سانسور کنید. مراجع نگذارید دست مردمشون برسه. من براتون یک نکته از رهبری میذارم، گوش کنید خوب دقت کنید. یه حرف رهبر جمهوری اسلامی ایران و حرف یه مرجع تقلید.
میبینید خطا چیست؟ من ندیدم یه جواب اونجوری، یه جاهایی هم دخالت اصلا باید من این جواب بیرون نیاورد، تجاهل الحالم کرد.
یک جاهایی اصلا آدم مؤمن باید به روش نیاره، باید تجاهل العارف کنه. یعنی چی؟ نشنیدم، نبود. میگه بچه حرف زد، نه بچه ما نبود، این که از این حرفا نمیزنه که. گرفتی چی میگم؟
میبینید
خطاست باید روتون رو برگردنید، یعنی من ندیدم. تو یک جاهایی ها
یه جاها اونجوری، یه جاهایی هم دخالت اصلا حرامه. مثلا فرض کنید که گفتگوی محرمانه تلفنی دو نفر رو که یه رابطه حرامی با هم دارن آدم گوش کنه، گوش کردنش هم حرامه، تدبیر نظر دادنش هم همینه.
رابطه حرامه دو نفر رو گوش دادن، رابطه حرام دیگه، زن شوهر با هم نیستن، خواهر برادر نبودن دو نفر، گوش دادنش هم حرامه. خود گوش دادن تو با چه مجوزی گوش دادی؟ حرام آقا، حرام، حرام، عرق حرام، عرق خوردن ها. ترتیب اثر دادنش هم حرامه، یعنی پیگیری کنی و آی آقا بیاید بگی گرفتم، پیدا کردم، بگیر، ببند، برو بیا، که یک گناه یک کنجی انجام شد، آوردی تو بوغ و کرنا کردی، اون گناه شد هزار بار. یکی یه گوشه داشت غلطی میکرد، هیچکی ندید، مصداق انتشی الفاحشه بودی، آوردی این فحشا رو پخشش کردی. اگر یک گناه اون کنج داشت انجام میشد، تا آوردی در ملأ عام انجام شد، گفتی. وقتی نگاه میکنم میبینم اساسا ما به اینجور مسائل اصلا رجوع نکردیم. یک جای شما نگاه میکنید به رفتار اهل بیت، میبینید نجات پرستی از سر تا پای ما میباره. چه فرقی داریم با شیطان؟
شیطان هم گفت من از آتشم، او از گل است، از خاک است، سجده نمی کنم. بعضی موقع ها شیطان بودن بروز داره در چهره ما. نجات پرست میشیم کجا؟ اونجایی که ترک و فارس بودنمون، عرب و عجم بودنمون، لور و کرد بودنمون، اینها بولد میشه. اونجا که معیار برای ما انتخاب میشه. اون جاهایی که بین دو نفر گیر میکنیم ببینیم کدوم نژادی با ماست. اینا اسلامی است؟ اهل بیت در طول تاریخ همیشه محکوم بودن که چرا شما از این مجوسی ها حمایت میکنید، یعنی از ایرانی ها. چرا؟ چون در بین اونها متاسفانه این تفکرات به قول خود عربا العنصریه، تفکرات نجات پرستانه بود. ایرانی ها رو به مکه و مدینه بعضا راه نمیدادن، گفتن موالی. به علی ابن ابی طالب ایراد میگرفتن چرا این ایرانی ها انقدر دور منبرتن. به مختار ثقفی ایراد میگرفتن چرا انقدر ایرانی ها تو سپاهتن. چرا یه دست عرب نیست اینا؟ آیه قرآن نازل شد دیگه ها، انقدر از این حرف ها زدن. سوره مائده آیه 54، آره، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. شما از دینتون برمیگردید، خدا یه قومی رو میرسونه. گفتن از کی؟ پیامبر زد به شونه سلمان فرمود هازا و زبو، قوم اینه، همینه که آدم حسابشون نمی کنید. آخر الزمان علمداری اسلام دست اینا میفته. مگه امیرالمومنین وقتی دید برخورده های نجات پرستانه رو دید فرمود یه روزی میشه همینا شما رو دوباره مسلمان میکنن؟ یکیشون برگشت گفت ما اینا رو مسلمان کردیم، ما اینا رو آدم کردیم، آتش پرست بودن. حضرت فرمود آخر الزمان میرسه یه روزی دوباره همینا شما رو مسلمان میکنن، اینا شما رو مسلمان میکنن. من باید لایق این مدال و این افتخار و این جایگاهی که اهل بیت دارن میگن باشم یا نه؟ من باید لایق پیرو به سلمان باشم یا نه؟ 230,000 تا بچه رفتن پرپر شدن، تیکه تیکه شدن. اگر میخواستن همین تفکرات مزخرفی که تو ذهن خیلی هاست امروز داشته باشن، امروز خونه های خیلی ها شده بود حرمسرای بعثی ها. اگه اون آذربایجانی میگه به من چه خوزستانه، اگه اون مشهدی میگه به من چه خوزستانه، ها؟ و بقیه نقاط کشور. همین امروز اگر یه دیگه به ما چه، آقای عربا دارن خودشون واسه خودشون میجنگن تو اونجا، به ما چه؟ امروز افغانستانی ها رو نمیبینید دارن تو سوریه خون میدن که شما ها امنیت داشته باشید؟ چیز امروز سپاه فاطمیون میبینید که خط شکنی ها دست این بچه هاست؟ خب اونا با خدای خودشون معامله میکنن و مهم هم نیست یه نفر تو خیابون بهشون بگه این افغانیه. پناه بر خدا. آدم میگه زمین دهن باز کن، آدم بمیره که یک انسانی انسان رو ارزش گذاری و نمره گذاری بر مبنای نجات و ملیت و چه نکنه. مگر در جستجوی ربنای تازه‌ای باشیم، وگر نه صد دعا زین دست یک نفرین نخواهد شد. به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله بر در باد بگو تا انتظار این است اسبی زین نخواهد شد. یه فکر بکنیم، از خودمون شروع بکنیم. لازم نیست انقدر بشینیم ایوای بقیه رو ببینیم، بیام ایوای خودمون شروع کنیم ببینیم، خودمون رو نگاه کنیم این کجای کاریم. من رائفی پور هر موقع هر شب موقع خواب یه محاسبه نفسی دارم، بشینم از صبح فکر کنم به دلایی که شکوندم، به تهمتایی که زدم، به غیبتایی که کردم، به دروغایی که گفتم، به حق و ناسهایی که ضایع کردم، به اینا فکر میکنم. چقدر توصیه شده تو مباحث اخلاقی آقا قبل خواب به همین روزتون فکر کنید، یه گزارشی خودتون به خودتون بدید.
ما خدمت استاد اخلاقمون آقای زابولی میرسیدیم، ایشون میفرمود موقع خواب 10 دقیقه با امام زمان صحبت کن، قبل خواب 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت کن، گزارش بده. آقا امروز دیدی اون دختره داشت آمار میداد و من نگاه نکردم، به خاطر شما بود. دیدی دیگه طرف رشوه هم خواست بده، پیشنهادش هم داد، من خودم رو با اون راز زدم، واضح تر گفت من به خاطر شما بود، به خاطر شما بود. برید همین فرموشه ایشون رو برید انجام بدید، اثرش تو زندگیتون تو کمتر از یک ماه ببینید چیه، برکت که نازل شد به زندگیتون ببینید، برکت مادی و معنوی ببینید چیه. ما همش ببین بگیم آقا این کار آمریکاست، این کار اسرائیل، این کار دوم، این کار خودمونه. آمریکا اومد گفته غیبت کن، اونا سر جای خودش محفوظ. الان هم خواهم بگم اونا رو، ما خودمون داریم کار انجام، خودمونیم، از ماست که بر ماست. زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت آزه چه نالیم، از ماست که بر ماست. حجمه هم زیاده، در 24 ساعتی که بر مردم ما داره میگذره، 24 ساعت از همین الان تا فردا همین موقع، 3600 ساعت برنامه تلویزیون رو ایران پخش میشه. جمع بزنین شبکه ها رو میشه 3600 ساعت برنامه، روز به روز هم داره بیشتر میشه. این آمار من مال 2 سال 3 سال پیشه، احتمال الان شده 4000 ساعت. چی میخوای؟ کارتون بچت میخواد ببینه؟ کارتون ایران نگاه نکنه، پرشین تو مستند میخوای؟ این طرف دایره تنبک میخوای؟ این طرف رقص آواز میخوای؟ این طرف فیلم میخوای ببینی؟ این طرف سریال میخوای ببینی؟ این طرف حتی میخوای بحث مذهبی پیگیری بکنی؟ یه وقت سمت خدا و شبکه قرآن جمهوری اسلامی رو نگاه نکنی، بیا اینجا این شیخ حسن الله یاری، این شبکه سلام، این شبکه فدک، کردی؟ برات کردی پخش میکنم، عربی؟ برات عربی پخش میکنم، فارسی؟ برات فارسی پخش میکنم. چی میخوای؟ همش هم فی سبیل الله مفت رایگان. اخبار میخوای گوش کنی؟ تحلیل سیاسی میخوای؟ یکی تون هم نیه خودتون بپرسید بابا توی غرب که یه پشه رو هوا با هفتیر 8 تا تیر بهش میزنن، آب دهنش الله انگشتشون به چکه با زبونشون جمع میکنن، اینا چرا فی سبیل الله عاشق ماشه؟ میدونی هزینه های شبکه های ماهواره برنامه سازی چقدره؟ که تو 24 ساعت 3600 ساعت برنامه رو ایران پخش کنن. تو ماشین دسترسی به تلویزیون نداری، رادیوشو برات میذارم. تو اینترنت داری کار میکنی، رادیوی اینترنتی و تلویزیون اینترنتی برات میذارم. کدوم کانال تلگرامیش الان نیست؟ سیاسیش نیست؟ مستحجنش نیست؟ چی؟ برای چی این همه جا تو دنیا چرا به ما گیر دادید؟ آها این همه حرفم اینه، همه حرفم اینه، برای اینکه شما فرق دارید. ما نماز میخونیم، نه عزیزم سعودی هم نماز میخونن، داعشی هم نماز میخونن، ما روزه میگیریم، اونا میگیرن، شاید تو بیشترم بگیرن. خیلی از همین تکثیر اندازای تکفیری، خب بدونید تو سوریه چجوری میجنگن. یک منطقه از شهر که میخواد سقوط کنه و نیروهای ما میخوان برن اونجا رو بگیرن، از قبلش توی خونه رو به فاصله 1 متر کنار دیوار یه دیوار دیگه میکشن، دیوار رو سفید میکنن، این لای دوتا دیوار میمونه، 3 روز اونجا روزه میگیره با یه جیره غذای کم و آب قد، که نیروها بیان رد بشن تو خونه رو، بیان ببینن اینجا که خالیه، خبری نیست، ها پاکسازی کردن، رد بشن که یه سوراخی که اونجا گذاشته بتونه فرمانده ها رو پیدا بکنه، شناسایی کنه، بزنه. فرمانده رو کجا پیدا میکنه؟ از اگر درجه ای زده، از بادی لنگویجشون موقع دستور دادن، تو برو اینور دست کن دادن، ها فکر چرا این سرباز آمریکایی رو نشون میده، فرمانده جلو سربازش که وایستاده دارن با هم صحبت میکنن، با فاصله 0.5 متر با بی سیم صحبت میکنن، دیدید دست اونارو گوشی روبرو هم دیگه، برای چی؟ برای اینکه نمیخوان فرمانده لو بره کیه، برای دشمن میزنه. روزه هم میگیرن، پس محکمتر هم دارن روزه میگیرن. خب اینو روزه هم که حج میرن، آره شرمنده مکه لای عربستانی هاست، اینا بیکار میشن یه حج میرن. غیر اینه
با چه ما مشکل داره اینا؟ با دو تا چیز. یک، اینکه درگیر دشمن فرعی نشدید، دشمن اصلی رو شناختید. دشمن اصلی هم به شما بگم از روز بعثت آقا، از روز قبل به دنیا آمدنش هستن، هم به صورت ویژه از روز بعثت پیامبر این دشمنی آغاز شده، صهیونیسم جهانی تا روز ظهور آقا ادامه داره. داستان ما با اسرائیل داستان یک کشور متجاوز به یک جای دیگه نیست، اشتباه نکنید. آن هم هستا، اصلیش این نیست. امام صادق فرمود دو بار فتنه میکنن بنی اسرائیل بر روی زمین، اون آیاتی در قرآن رو داریم، سوره اسراء. بعد انتقام الهی بر اینا میرسه. پرسیدن این دوبار چه؟ فرمود به قتل علی و قتل الحسین. گفت امیرالمومنین امام حسین همینا میکشن. منتها شما کی میبینید؟ شمر، یزید، ابن ملجم. حضرت میفرماد دستور از سمت اونا بود. یک جامعه کدهایی داریم دیگه، مثلا امیران وقتی ضربت میخوره دقت کردین حضرت میفرماد فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، پسر زن یهودی را بگیرید. ابن مرجم حضرت میفرماد پسر زن یهودی، در یهودیت هم نسب از مادر منتقل میشه. عرب هم چی رو ثبت میکردن؟ پدر. نقش سرجون رو در شهادت امام حسین برید ببینید که این آقای سرجان یا سرجان بعد از شهادت ابا عبدالله از قصر یزید استعفا میده، از مشاور یزید بودن، برمیگرده در اورشلیم، کتابی مینویسه. شنیدید جای اینا رو؟ کتابی مینویسه در اثبات این که پیامبر ما آقا رسول الله پیغمبر نبوده، یک فرد زبان ابلال جن زده بوده و اون وحی الهی نبوده، ارتباط با شیاطین جنی بوده. شما میدونستید مادر یزید میسونه؟ زن معاویه. معاویه وقتی میره اونجا از اهل شام زن میگیره که یکیشو میشه مادر یزید. میسونه پدرش مسیحی بود، مادرش یهودی بود. خود یزید وقتی عرق میخورد بهش میگفتن چرا عرق میخوری؟ میگه به دین مادرم میخورم. اصلا یزید متأثر از داییاش بزرگ شد، داییاشون که مادرشون یهودی بود، اونا هم یهودی بودن. بعد حضرت فرمود والله والله والله، کسی که انتقامو میگیره کارو تمام میکنه، هم اهل قم. سه مرتبه فرمود والله، به خدا قسم، به خدا قسم، به خدا قسم، اینا همین ایرانی ها. کاری سر ما، داستان ما اینه. یکیش اینه، یعنی شما الان برو مثل عربستان سعودی نماز بخون، شما تو کاری نداره، برو انقدر نماز بخون تا سرگیجه بگیری، برو انقدر دور خونه کعبه بچرخ که سرگیجه بگیری، کاری نداره. ما قبل انقلاب نماز نمیخوندیم، ما قبل انقلاب بزرگترین مملکت شیعه دنیا نبودیم، ما قبل از انقلاب روزه نمیگرفتیم، حج نمیرفتیم. نه، اون موقع ساواک با موساد همراه بود. الان مقبر اسرائیل دهن مردم ما نمیفته. این اصل. سال 41-42 که ساواکی ها طلبه ها رو انداختن تو فیضیه پایین، ریختن اونجا، یادتونه ماجرای فیضیه؟ جالب، برید ببینید بیانیه امام چیه. امام میگه اینا کار شاه نبود. نه مگه بود؟ کی بود؟ خب نه، امام خیلی جالب میگه، میگه کار شاه بود، اما چی؟ میگه اسرائیل طلبه ها رو پایین انداخت. این اینه که الان یک سری آدم نادان فقط در برخوردی که امروز ما تو سوریه و عراق داریم خود این تکفیری ها و وهابی ها رو ببینه و نگه کیا دارن از اینا پشتیبانی میکنن، نبینه کی اینا رو داره میشورونه، نبینه کی به اینا رسانه داده. حجم سنگینه. دو، این که یک چیز دیگه هم تو ذهن مردم ما بعد انقلاب بولد شد، تو چشم اومد، هایلایت شد. چی بود؟ ظهور. شما دارید کار میکنید، دعا میکنید برای ظهور کسی که قراره بیاد بساط اینا رو جمع بکنه، انتظار دارید شما کاری نداشته باشن. انتظار باطلیه. تو پیشگویی های این اومده. یک محمد اول دارن، یک محمد آخر. من خودم خوندم تو کتاب نبوی تیلت، میگه یک محمد اول دارن، یک محمد آخریه. به اون کار یه سره میکنه. این کتاب قبل به دنیا آمدن پیغمبر ما نوشته شده بود. اینو بهتون بگم بدونید. اینا پیشگویی‌هاشون دارن. این همه فیلمی که علیه امام زمان عجل الله دارن میسازن فکر علکیه. اخیران هم که دیگه بی حیایی رو به جای رسوندن این ایونجلیست ها در امریکا، صهیونیست های انجیلی، اینا رسمن دارن میگن که 12 امام، امام 12 وجود داره، هست، ظهور میکنه. خب اینجاش که خوبه که یه ادامه، منتها این 12 امام، امام 12 هم کیه؟ ایز آنتی کرایست، دجاله و جلوی حضرت مسیح قرار بگیره. نسبت دجالی دارم به امام زمان میدن. ما هم خواه صبح تا شب چپ و راست میزن تو کله هم دیگه، میگه تو دزدید، میگه تو دزدید، این پاچه اونو میگیره، اون خیره اون یکی رو میگیره. یه مبادا این درد سرها و این بازی ها شما رو از اون هدف اصلی گم کنه. به من و تو آدرس دادن، آدرس کف دستمونه، آدرس دادن که باید برسونیم خودمون جا. مبادا تو راهی شهر بازی دیدی دل بدی بیادت بره، کلا بری تو هم شهر بازی مستقر بشی. و ازار او تجارتا او لحب انفضوا علیها و ترکوک قائما، یه تجارت و لحب و لعبی ببینن میرن اونجا و ترکوک، ترک میکنن تو را قائما، تنها و ایستاده. از این واضح‌تر خدا تو قرآن برامون حرف بزنه؟ میگه تو تنهایی، تو که قائمی، تو که قیام کردی. میدونی چرا این قیامت شکل نمیگیره؟ چون حواسات تو تجارت و لحب و لعب دنیا برده ادهی رو. صبح تا شب یارو نشسته تلگرام باز میکنه، 5 ساعت 4 ساعت با تلگرام. بچه گیره تو من بچه. کار مثبت هم میشه گرد؟ بله فراهم. آقا اخبار از کانال های معتبر میشه گرفت، گروه ها میشه بحث درست انجام داد. اینا رو فکر ما این کار رو نمی کنیم، سردر نمیاریم. من صبح تا شب هم سرم تو اخباره، تو همین بحث ها و تحلیل هاست فلان. مبادا اخبار انتخاباتمون تحلیل ما راجع به سوریه عقب بندازه، مبادا این اتفاقات تحلیل ما راجع به برنده شدن فلان کس تو فرانسه عقب بندازه. جامعیت، وسعت، عمق و همینا رعایت بکنه در تحلیل ها. اما این به این معنی غرق شدن اونجا نیستش که رفته توی کانالی عضو شده، توی گروهی عضو شده، چرت و پرت داره میفرسته کلیپ‌های مزخرف، عکسای بیخود. اصلا من نمیگم با شرعی و غیر شرعیش کارم، تو وقت تو داری تلف می‌کنی، تو چند سال فکر می‌خوای عمر کنی؟ تا همین الان یه حساب کن با خودت، ببین چند سالته، چقدر گذشت این سنی شدی. بعد اینم متوجه نمی‌شی، بعد اینم نمی‌فهمی، مثل برق می‌گذره. یه لحظه میفتی که خرمال شدی، اسرائیل بالا سرته، داری فکر می‌کنی میگه خدایا یه روز، یه روز فقط به من وقت بده، غلط کردم، یه روز وقت بده، خیلی حلالیت ها باید بطلبم، یه روز به هم وقت بده، خیلی جاها باید برم، یه روز به هم وقت بده. هیچ وقتی نه به سلیمان نبیش ندادن، به اساش تکیه داده، بگو بذار به تختم تکیه بدن، گفتن نه. دستور رسیده در همین حالت باید قبض جانت کنیم. میرسه وقت ما، میرسه دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، هیچ کی زنده نموند و نخواهد، کل نفس زاغت، همه میمیرن. وقتی پیامبرش از دنیا رفت، وقتی امیرالمومنینش از دنیا رفت، من و تو به دنیا فکر کنیم، به عمر فکر بکنیم، یه فکری به حال خودمون بکنیم. الان آقا بیاد ببین اگه منتظر یکی دیگه بیا برداره درست کنه، خب بسم الله، واسه یکی دیگه هم زندگی کن. فکر کن آقا، من بعد اون میگم به دوستان، میگم بابا فکر کن تو فرانسه داری زندگی میکنی، تو آمریکا داری زندگی میکنی، تو کشور دیگه زندگی میکنی، اصلا بچت بخواد بره تو کوچه بچه شوشو بگیری. خب اونا تلویزیون رو روشن میکنن، صبح تا شب قرآن داره براشون پخش میکنه، سر کوچه بهاج میاد، آقا کجا میری؟ دارم میرم دانلود به، یالا آقا التماس تو از این خبراست. نایت کلاب ها جلو سر کوچه هاشون، چطور اونجا شیعه ما داریم وایستاده شیعه مونده؟ این خودش رو ساخته، این فیلترها رو تو خودش گذاشته. حالا میخواد ماهواره فیلتر باشه یا نباشه، میخواد فلان سایت فیلتر باشه یا نباشه، این فیلتر در درون خودش تربیت شده. ما اینجا بچه رو بیام خفتش کنیم به زور، آقا بلند شو بیا برو مسجد و نمیدونم چه و چه، بعد اون طرف شما میبینی که بیرم فیلمشو براتون اگه پخش کنم، ببینید شما که چه...
همراهم نیوردم، حالا تو این لپتاپ دیگه دارم اونجاست، که فرانسویه توی دل اروپا، ننه بابا فرانسوی، چشا آبی، موها زرد، شیعه شده، مفاتیح نداشته، ورداشته دعای کومیل رو تو دفتر نوشته، از رو داشت میخونه. اومده بود ایران، من همجور نگاهش میکردم، گفتم خدایا اگه این میخواد بره بهش، من کجا، ماها کجاییم، ماها کجاییم. یه فرانسوی دیگه زنگ زده، خیلی عجیبه، از اون تو اون گوشه ما، این گوشه ایرانی هاست، زنگ که میزنن خود خودش مینویسه اسم کشورو، بعد زنگ زده الو بفهم، آقا من سخنرانی شما رو گوش میدم و فلان، اینجور چیزا، اینجا توی کارخونه دوچرخه سازی بینم کجا کار میکرد، توی شغل مهمی هم داشت، این نمازخون رو به اینجور راه ها افتاده بود، مسئول کارخونه فهمیده بود، شیفت کاری اینو یه جوری گذاشته بود از قبل از نماز ظهر تا بعد از نماز مغرب، و گفته بود من اینجا کار اکت و عملکرد مذهبی ببینم اخراجید. من فکر کردم از من زنگ زده که بپرسه که میتونه نماز نخونه چون اخراجش میکنن، گفتم این سوال شرعی بزار، گفت نه سب کنی چی دی، گفتم چی، گفت ببین این همه جای لامصب این شرکت و کارخونه دوربین داره، من هیچ جا نمیتونم برم، فقط دستشویی ها دوربین نداره، من یه نایلونی پشت توالت فرنگی قایم کردم، میرم کنار توالت فرنگی نایلون رو پهن میکنم، نمازم رو تون تون اونجا میخونم، این مشکل داره یا نه؟ پس با خودم گفتم خدایا ما کجا، اینو این کجا، تو دل کفر، تو دل سرزمین کفر، اینکه تربیت شده، اینکه خواسته به بچه‌تون هویت بهش بدی، بگی تو جایگاهت اینه، تو جایگاه جهانی داری، خدا به تو امید داشته که تو را آفریده، اگر هویت بهش دادید، اگر خودش رو شأن براش در نظر گرفتید، اون موقع خودش رو استحاله شده و غرق در اون محیط گناه نمیبینه، میگه ایبی نداره، من محیط گناه رو میخوام مدیریت کنم، اون موقع میتونه این کاراش پیش میره، و الا یه لحظه با خودت میای میبینی بله، الان دیدی دیگه توی تلگرام کلیپای داره میاد، بعضا آدم میونه تعجب میکنه، بچه کوچیک حرفای داره میزنه، آدم شاخ داره، برای چی؟ اینکه پدر مادر کنترل نکردن، کنترل کردنی که آقا دست نزن دست نزن، این که نیستش که، تربیت شدن دست نزن به این دلیل، برای این، به این دلیل مناسبت شما نیست، هویت هم بهش بدی، بی تو خواهی تو سرت، بچه ای نمیفهمه، نکن، آه تو چه میفهمی؟ آه؟ با یه حرف همونجور بچه میمونه، 60 سالش هم بشه بچه میمونه، سر زن و بچهش یه بچه بازیاشو در میره، وقتی وقتش برسه بچه بازیاشو در میره. عرض آخرم چون وقتم گذشته دیگه، میخوام ظاهرم فیلم سینمایی هم براتون پخش بکنم، یه نکته هم در مورد اون فیلم ها رو بهتون بگم تا با یه حس خاصی فیلم رو نگاه کنیم، این که این مملکت 38 ساله 39 ساله دارن میگن 6 ماه دیگه تمومه، از همون 57 و بهمن 57 گفتن 6 ماه دیگه تمومه، من دیشب جای سخنرانی داشتم اونجا گفتم، دارم میگن این اقوام هاست، سال 86 بود فکر میکنم، آره 86 بود، ایل رفته دون خونه شون، بعد آشنایان گفتش که آقا تموم اردی بهش، حالا ایل ما فروردین اونجا بودیم، گفتم چی؟ گفت نه این دفعه دیگه تموم، گفتم به پدر ما رو در اردی تو 5-6 ساله داره میگه تموم، گفت نه 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 من جایی بودم تحلیل اینی که اردی بهش زدن همه چی بود، بعد امسالی عید دیدمش گفتم 10 سال گذشته 96 ملان، این حرفا نیست، هیچ کسیش غلطی نمیتونه بکنه، الحمدلله انقدر بازوهای نظامی ما بلند هست که اونا به این فکر نکنن که قبل از حمله این پنجه خیر اسرائیل اونجا تو سوریه میگیره، اگه یه زمانی صحبت از این بود که حضور هوایی الان زمینیه بیخ مرزشونی، اگه 8 سال جنگ لب مرز خودمون داشتیم میجنگیدیم، الان لب مرز اونا داریم میجنگیم، تو کشورمون امنیت داریم الحمدلله، دور تا دور ببین چه خبره، این قدر بدونیم. 230,000 تا جوان رفتن پرپر شدن، علکی نیست اینا، به خدا آرزو داشتن، اینا عاشق کسی بودن، کسی عاشقشون بود، اینا هم مادر داشتن، اینا هم خواهر داشتن. نه حالیمونه، ما مادر بزرگمون آلزایمر گرفته بود، هیچ کیو نمیشناخت، میرفت سر عکس داییمون رو برمیده شروع میکرد باش گریه کردن حرف میزد. خیلی عجب، چون ثبت شده بود. خدا گواه، شبا بعضی موقع شبا ساعت 1:30 بیدار میشد از این قصه نبودن پسرش، اسمش هم علی اکبر بود، میشست من یادم روزه علی اکبر بخون، میزد به سینش یقش رو پاره میکرد. این نه علکیه، یه امروزی 4 تا آدم نفهم بیارن هرچه دهنشون در بیاد بگن حالیشون نی، نه قدر امنیت هم تو نمیفهمن. دشمن هیچ کار نمیتونه بکنه، اتفاق اگه بیفته از داخله. همیشه میرین قاعده این کتاب الهی، قاعده قرآن، معرفه من نیست. هیچ وقت فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه، به لحاظ نظامی هم مثلا قابل قیاس نبود حضرت موسی با فرعون، هیچ تمدنی داشت مصر، هیچ غلطی نتونست بکنه. انقلاب موسی رو قارون و سامری زدن زمین، قارون دزدای اقتصادی، سامری فتنه‌گرای فرهنگی دینی. خطر و موریانه برای انقلاب ما همینه، فساد اقتصادی و توطئه های فرهنگی اجتماعی و دینی، همینه. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون امام چقدر راحت به آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بیا من تو تبس نیمد نزدش، من خودم قطع کردم تو تبس مادمه نزدش، که شما کار خودتون میکنه، نمیزنم این غلطی بکنه، میزننش، من میزنم. مگه همونجا فرعون میخواست غلطی بکنه خدای موسی نزدش؟ تو کار خودتو بکن موسی، تو بندگی تو کن، خدایی با منه، من میزنمش، دریا برات باز میکنم، چی کار داری؟ عصا اژدها میکنم، چی کار داری؟ ای پیامبر تو بدر قشنگ بجنگ، شنهای من روان میشه میره تو چشاشون، تو چی کار داری؟ آی بچه شیا شما هم کارتون رو انجام بدید، اونا هواپیماشون هم آوردن، من میندازمشون پایین، من خدا با همون شنا، شما کار خودتو بکن، من خداییمو بلدم. اما انقلاب پیامبرم منافقای درونی زدن زمین. اینو من مراقب بود، من دمدم انتخابات هم هست، نمیشه آدم بی تفاوت باشه راجع به چیزی. آقا مسئولی، چه رأی بدید چه رأی ندید، اونا که رأی ندن خیرتون دنیا میگیرم، یا چه رأی ندید. آقا من هیچکی خوب ندیدم، باریکلا همه بد بودن، بین بدترا به اون کسی که بدیش کمتره رأی بده، خوبه؟ ببین استدلال بیاد با خود داره حرف میزنن دیگه، مناظره میکنن، حرف میزنن، برنامه‌هاشون رو میگن، عملکرد خیلی از اینها رو ما دیدیم دیگه بابا، سالهاست دیدیم. نگاه کن ببین امروز چی به نفع این مملکت، چی به درد این مملکت میخوره، چی به درد اسلام، به درد انقلاب میخوره، چی کسی میاد از امنیت ما دفاع میکنه، قدر اون رزمنده هامون اون لب مرز میدونه، لب مرز اعتقادیمون تو سوریه. من امروز کلیپ دیدم واقعا ناراحت شدم، کاری هم ندارم حالا کدوم جناح سیاسی بود، دیدم یک نفر از اینها که از قضا سابقه فساد اقتصادی هم داره زندان هم افتاده، دیدم داره صحبت میکنه که مثلا تو اون سوریه ما چی کار داریم. خب تو وقتی نمیفهمی، ما اگه تو سوریه نباشیم تو همین تهران باید بجنگیم. روسا فهمیدن دین ندارن، فهمیدن باید بیان تو سوریه باشن، وگرنه باید تو مسکو بجنگن با اینا. روسا دغدغه حرم از زینب و حرم از رقیه ندارن، عقل دارن. تو اندازه همینا هم نمیفهمی، دین چه نداری، عقل و شعور هم نداری. همیشه اینجا دین لازم نیست، عقل و فهم و شعور میخواد، بعضی چیزا عقل و فهم و شعور میخواد، اینا همون هم ندارن. به کسی رأی بدید آقا دغدغه مقابله با فساد داشته باشه، دغدغه معیشت مردم داشته باشه، دغدغه این داشته باشه اسم این مملکت باید سر زبونا باشه با افتخار، آدمی باشه که دوروبرش تیم‌های کارشناسی باشه، همه چیز رو همگان دارن،
مگه میشه یه نفر هم از اقتصاد سر در بیارم از فرهنگ سر تو همه هم بله میشه یه کمی سر در بیاره بفهم، اما دیگه فوق تخصص که نیستش که آقا تیم اقتصادی داشته باشه، تیم فرهنگی داشته باشه، تیم فلان داشته باشه بشینه استفاده کنه. بهر من به خدا قسم شخص خاصی هم تو ذهنم نیست. اینا جز سالم باشه، درد مردم رو بدونه، لای مردم زندگی کرده باشه، چرخیده باشه بین مردم، بفهمه مارمزون مترو یعنی چی قبل افطار، بفهمه آلودگی هوا اون وسط تهران یعنی چی. مثل شما بالا شهرنشین نباشه. آن شما دیگه نمیده آلودگی چیه، ما بدبخت بیچاره اون پایین ما میدونیم. سال 12 ما یه اسفند و فروردین باد زیاده، یه خود خوشخوشکانمون میشه، بعدش گمش داریم دود میخوریم. دعب مردم رو داشته باشه، دغدغه مردم رو داشته باشه. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. یه نکته من راجع به فیلم ماجرای نیمروز خدمتتون عرض بکنم. فیلم خوبیه، حالا من نمیخوام نقد بکنم این فیلمو، اما یک بخشی از این فیلم به یک مسئله نمیپردازه، در حد یک دیالوگ بهش اشاره میکنه. من میخوام اینو دقت بفهمید. آقای کشمیری که معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیر جلسات بود، به حدی خوب تونسته بود خودش رو جا بزنه که شهید رجایی پشت سرش نماز بخونه. افرادی که این آدمو دیدن برای من تعریف میکردن، نه من با چیز بشنوم، میگفتن برف میومد، بارون میومد تو تهران، تو پاسور داشت میرفت، از آن گفت اوورکوتشو در با کنار خیابون تو برفا و بارون تو خیسی انداخت زمین نماز خون. بعد جالب این آدم عامل اصلی بمبگذاری دیگه، حالا فیلمم نمیخوام بسازم، اما ماجرای کشمیر معروفه، عامل اصلی بمبگذاری تو اونجاست. و جالبتر اینه که آقای سالک نماینده اصفهان در مجلس بود، روحانی ایشون، ایشون میگه زمانی که بمبگذاری صورت گرفت، اما این فیلم به این بخش نمیپردازه، در حد یه دیالوگ میگه لاجوردی به این مسئله شک داشت. اینکه هیچ وقت معلوم نشد این کشمیر رو کی برده بودن تو، یک. دو، چرا اینا حاضر شدن کشمیری رو بسوزونن؟ میگه کشمیری فرار کرد رفت دیگه، اون جایگاه نداشت. کشمیری میمون تو دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سالی یه برگه آچار، فقط یه برگه آچار، اهم تصمیمات امنیتی جمهوری اسلامی رو میفرستاد برای امریکایی‌ها، میصرفید بمونه. اینا کیا رو داشتن که کشمیری رو سوزوندن؟ همین چی میگم؟ این تحلیل مرحوم زواره‌ای تو مجلس این حرفو زد. دو، کشمیری وقتی اومد وقتی بمبگذاری صورت گرفت، حاجی سالک میگه من دوید انفجار دیدم، رفتم اونجا، از پلا داشتم میرفتم بالا، یک نفر قبل از من اونجا بود، اون آدم همین حی و حاضر تو این مملکت داره زندگی میکنه، میگه داشت از پلا میومد پایین داد میزد، ای وای کشمیری کشته شد، ای بیداد کشمیری کشته شد. میگفت ذهن ما رو به این سمت برد که کشمیری چی شده، کشته شد. عین اینه که تو عاشورا، جایی که امام حسین حضرت عباس شهید شدن، رجایی با هنر ولا تشبیه، بیایید داد بزنید ای وای زهیر ابن قیم کشته شد، زهیر ابن قیم کشته شد. تعجب برانگیز نیست این الگو؟ جالب به شما بگم، برای اینکه فرصت بسازن کشمیری بتونن مرزا فرار بکنه، خوب دقت کنید، جنازه هم برای کشمیری تراشیدن، حالا جنازه نبود، این خاکستر سوختای میزا و این خاکستر چوب همه رو جمع کردن ریختن تو تابوت، گفتن اینم جنازه کشمیری. سنگ قبرم براش درست کردن، سر قبرش هم دو تا زن آوردن گریه کردن. آقای دکتر موسی زرگر میگه که من وقتی جنازه ها دیدم، کسی برام این حرفا رو زده، آقای زرگر یه کسی دیگه هم برام گفته، میگفت من جنازه رو اصلا به من میگفت مدل سوختگی چطور بود، قشنگ میگفت کدوم جنازه چطور، جلو چشش دیده بود دیگه جنازه ها رو، پیکر مطهر شهید رجایی باهنر، میگفت ما دیدیم این تابوت جنازه داره، اون تابوت جنازه داره منتها سوخته، این یکی مش خاکستر ریخته، چه کیسه براتون گذاشتم اونجا. ایشون فکر می‌کنم پزشکی، آقای موسی زرگر میگه من برگشتم گفتم که بابا جمجمه عضویه تو بدن که به سختی متلاشی بشه در اثر انفجار، بعد اون رطوبتی که داره توش به شکل جمجمه، این هیچ از هیچی نمونده خاکستری، مش نمک سیاه، آرد سیاه اینجوری با تیک چوب مثلا. شک میکنن که میفرستن آزمایشگاه، میگن اینا سوخت چوبه، منتها دیگه دیر شده، دو روز گذشته کشمیری در رفته. شما فکر میکنید این همه گفته میشه نفوذ 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 نفوذ، نه جوکه. این واقعیت های 17,000 تا آدم کشتن، 17,000 تا آدم کشتن منافق، از بچه کوچیک بگی تا پیرمرد 90 ساله. شهید لاجوردی بیخیال پرونده نخست وزیری نشد، به شما بگم. یکی دو نفرم دستگیر کرد، زندانم انداخت، یک سر و صدا ایران انداختن علیه شهید رجایی و علیه شهید لاجوردی، رفتن پیش امام و آی داستان اینا رو در آوردن. شهید لاجوردی متوجه شد که یک نفر از افرادی که خبر داره راجع به این مسئله رو فراری دادن افغانستان، گفتن تو برو ایران نباش، دم دست نباش. رفته بود شده بود تو کارمند بخش کاردار فرهنگی سفارت ما تو افغانستان. فهمیدی میگن دور باش جلو چش نباشی. لاجوردی رد و زد، او رو از اونجا گرفتنش آوردنش بازجویی. آیه ایجهی سخنگوی قوه قضاییه میگه من از 6 صبح تا 12 شب بازجوییش کردم. میگفت این دیگه به نطق اومد. میگفت 12 شب بود قلم کاغذ برداشت بنویسه. ایشون میگه من خود آیه ایجهی میگه من بابت این کار خودم هیچگاه نخواهم بخشید. که من بهش گفتم چی؟ دیدم خیلی خسته است. گفتم فردا صبح بنویس. تو که دیگه حالا قبل رسیدی به این که باید اعتراف کنی. بعد ایشون میگه من اومدم خونه 12 شب مثلا اومدم خونه. کله صبح دوباره برگشتم سمت اوین بیام کارو تموم کنم. میام سربالای اوین داشتم میافتم دیدم بابای داره میاد پایین. ایشون هم اسمشو نگفت کی. میگم مسئولین مون. میگه که دیدم داره میگه با فلانی توی زندان خودکشی کرد. می رفتم دیدم این با این کمربند خودش بسته به گلوش و خودشو دار زده. حالا شما یه کلانتری بری کمربندت اول ازت میگیرن. حالا خودکشی کرد، خودکشوندنش. خلاصون پرونده نه. سالها بعد لاجوردی رو انداختن بیرون. لاجوردی رفت تو بازار روسری فروشی زد. نه ببینید. بعد از سالها لاجوردی فراخوان شد به کار. و یکی از کارهایی که می‌خواست بکنه دوباره این پرونده رو چیکار کنه؟ بگید. باز بکنه. پرونده انفجار نخست وزیری هنوز بازه. هنوز پیدا نشدنه. کی بود عواملش دیگه؟ کشمیری که فرار کرد. شهید لاجوردی به محض اینکه دوباره دعوت به کار شد روبروی مغازه خوش تو بازار ترور شد، به شهادت رسید. و یک چهره عجیب غریب منفور از لاجوردی دارن پخش میکنن. آه لاجوردی شکنجگر بوده، لاجوردی فلان بوده، لاجوردی فلان. برای چی این تخریب داره صورت میگیره؟ الان بعد از این صوتی از منتظری پخش شد که آقا اعدامای 67 چی بوده؟ اینا فکر چیه؟ همه اینا بذارید کنار یه پازل، دیدار مریم رجوی با جنرال مکن. جنرال مکن هر موقع میخواد توی کشوری آشوب درست بکنه میره جلسه میذاره. با مخالفان بشار اسد تو جنوب ترکیه جلسه گذاشت، سوریه رو به اون روز کشون. یه تصویری هم بذارید من از مکن پخش کنم، خیلی جالبه. عکساشو بزنید تو اینترنت خودتو ببینید. دیدار مکن با این خاموشه؟ اگر خاموشه روشنش کنید حیفه. ببینید تا خوب حسابتون دست بیاد که مردم دم انتخابات ها شما حواستون باید 10 برابر باشه. این تصویر شما ببینید. یک کتابیه به اسم، اگه نور کم میشه تو سالن که بهتر دیده بشه، کتاب اسم سایه عقاب‌ها. خوب دقت کنید، این تو اینترنت هم هست میتونید سرچ کنید. طرح سری حمله آمریکا به ایران، عکس صفحه جلد کتابه. خب این کتاب، اینم شناسنامه کتاب، من بذارم که خودتون عکسشو ببینید. آقای فردی به اسم امیررضا پرحلم زیاوری متولد 1356 نوشته این کتاب. تهران انتشارات عطایی 1384 چاپ شده. 84 این یادتون باشه عدده 84. 352 صفحه هم هست. بررسی ایران، روابط خارجی ایالات متحده، ایالات متحده روابط خارجیش با ایران، ایالات متحده سیاست‌های نظامیش، جنگ با تروریسم 2001. این بوده. یک صفحه از این کتاب هم برای شما میارم، نگاه کنید. از رو براتون میخونم. مصاحبه یه با جنرال مکین. ببین چی میگه. سناتور مکین،
حالا اینجا شما نوری خورده زیاده کم رنگ تر میبینید، حالا من براتون میخونم. جنبش بسیار قوی برای آزادی و دموکراسی در ایران وجود دارد، خوب گوش کنید، که به طور وحشیانه ایش سرکوب شده است. دانشجویان در آنجا بسیار باهوش و پیچیده هستند، یعنی در ایران، و بسیار فعال در اینترنت هستند. من فکر میکنم ما باید یک پیام بفرستیم، فکر میکنم باید یک رادیوی آزاد ایران داشته باشیم، فکر میکنم باید تلویزیون داشته باشیم، باید جنبش آزادی و استقلال را تشویق کنیم. اما من فکر نمیکنم که موجه باشد که ما از لحاظ نظامی دولت را سرنگون کنیم. یعنی اینا خودشون هم میدونن که حمله نظامی جوکه، چون توانشو ندارن ها. میتونن جنگو شروع کنن، هزینه فایده میکنه، نه هزینهش بیشتره براشون. حالا جنگ رو فکر کنه که توش بابل مندب بسته شده، دنگ هرمز بسته شده، اسرائیل هم داره شخم زده میشه، پایگاه نظامی آمریکا هم داره شخم زده میشه، خب هیچ دیگه، دنیا خاموش میشه دیگه، قطره نفت که نمیتونه بره بیرون، نه نفت ما، نفت هیچ جای دیگه. و میصرفه همچین جنگی؟ نه نمیصرفه. بقیه کشور داده شده خوب بود. اما ما مطمئنن میتونیم آنها را تشویق و کمک کنیم. خوب گوش کنید اینجا، یعنی صفحه دو خط مونده پایین. ما این کار را در گرجستان کردیم و آنها انقلاب گل سرخ را داشتند، و این کار را در اوکراین کردیم و آنها انقلاب نارنجی را داشتند. شاید این انقلاب سبز باشد. سال 84 میگه مملکت ایران باس بریزه به هم، اسم رنگش هم داره میگه. همین آدم اخیرا با مریم رجوی دیدار داشته. برای چی؟ بعد اینو بذارید کنار این بحثا که در مورد منافقین داره مطرح میشه و الکی از اینا مظلوم نمایی میکنن. به این فکر بکنیم. با این دید به حواستون باشه که برای همینم آقا رهبری گفتن که انتخابات رو دو قطبی نشه، جامعه دو قطبی نشه، شرایط تشنج اجتماعی به وجود نه، که دشمن این وسط نیاد سوء استفاده بکنه. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی می‌کنم. صلوات امام زمان، صلوات علیه.